ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. دولت جدید لبنان پس از 10 ماه تشکیل شد. و مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید فساد مالی 10 هزار میلیاردی در آینده نزدیک فاش خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. از زمان توافق آذر ماه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس، برخی سیاستمداران و گروه‌های منتقد دولت حسن روحانی مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می‌کنند جزئیاتی پنهانی در این مذاکره مطرح شده که علنی نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی درباره اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جزئیات توافقنامه ژنو گفت: پرونده مذاکرات هسته‌ای همیشه در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است، اما مجلس این مذاکرات را رصد می‌کند و اگر لازم باشد ورود پیدا می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او گفت دلیلی نمی‌بیند که نگاه منفی به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد. دولت جدید لبنان روز شنبه و پس از 10 ماه به ریاست تمام سلام تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سلام که سمت نخست وزیری لبنان را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پیش از ماه مه سال جاری میلادی برگزار کند. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان، رئیس جمهوری فعلی لبنان، در این ماه به پایان میرسد. نخست وزیر جدید لبنان همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت او بتواند انتخابات مجلس را نیز برگزار کند. یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای ضمن ابراز ناامیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری در ایران، وعده افشای فساد مالی 10 هزار میلیاردی در آینده نزدیک را داد. اکبر ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان که روز شنبه منتشر شد، به طور تلویحی گفت که این فساد 10 هزار میلیاردی در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده و فساد 9 هزار میلیاردی که اخیراً بارها به آن اشاره شده، تنها بخش کوچکی از این فساد مالی بوده است. اشاره به فساد 9000 میلیارد ریالی مربوط به بابک زنجانی، میلیاردری است که به اتهام بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی اش به وزارت نفت و جعل سند زندانی است. قائم مقام وزیر نیرو روز شنبه اعلام کرد که 8 شهر ایران در مرز هشدار آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ستار محمودی با اشاره به اینکه برخلاف ظاهر فراوان بارش‌ها ایران در بدترین سال بارندگی قرار دارد، گفت اصفهان، تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، اهواز و آبادان شهرهایی هستند که از نظر وضعیت آبی به مرز هشدار رسیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیپردازیم به دور دوم مذاکرات ژنو 2 که از 4 روز پیش در ژنو در سوئیس آغاز شده و با حضور نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح او ادامه داشت. ظهر شنبه اعلام شد که این مذاکرات بدون دست یافتن به نتیجه‌ای به پایان رسیده. در همین ارتباط جزئیات بیشتر رو از حسن جعفری بشنویم.
دور دوم مذاکرات ژنو 2 قرار بود دیشب پایان یابد، اما در حالی که همه طرف ها به شکست مذاکرات اذعان داشتند، اخضر ابراهیمی میانجیگر مذاکرات از طرفین خواست تا امروز هم به میز مذاکره بازگردند. با این حال این مذاکرات امروز چند دقیقه پس از شروع به طور غیرمنتظره پایان یافت و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بنبست پیش آمده در این مذاکرات از مردم سوریه پوزش خواست. مذاکرات ژنو 2 بین نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح سوریه از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد و دور اول آن حدود 1 ماه پیش در ژنو برگزار گردید. در دور اول مذاکرات به جز توافقی شکننده درباره کمک‌های انسان دوستانه به هومس، نتیجه دیگری حاصل نشده بود. دور دوم هم از 4 روز پیش آغاز شد و هر دو طرف دیگری را به عنوان عامل شکست در مذاکرات معرفی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، پس از دیدار با اخضر ابراهیمی نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات ابراز تأسف کرد و گفت این دور از مذاکرات به هیچ پیشرفتی منجر نشد. از آن سو سخنگوی مخالفان حکومت سوریه هم با تایید شکست در مذاکرات نمایندگان بشار اسد را مسئول بن‌بست پیش آمده معرفی کرد. خبرهای مربوط به شکست مذاکرات در حالی منتشر می شود که دیروز یک مقام روسیه از پیدا شدن زمینه‌های مشترک میان طرفین خبر داده بود. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود، دمشق موافقت کرده است موضوع حکومت انتقالی هم در مذاکرات مطرح شود، اما به این شرط که اپوزیسیون هم به گفته دمشق به مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. اما ظاهراً طرفین بر سر این موضوع نیز به توافقی دست نیافتند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در حال بازنگری در سیاست آمریکا در مورد سوریه است. آقای اوباما که روز جمعه در کالیفرنیا و پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: باراک اوباما گفت انتظار نداریم که بحران سوریه در آینده نزدیک حل شود. اما با توجه به شرایط، آمریکا باید اقداماتی ضروری جهت کمک‌های انسان دوستانه در سوریه انجام دهد. بحران سوریه که از 3 سال پیش آغاز شده، تاکنون بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته است.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبری در ارتباط با مسائل علمی و پزشکی. رئیس مرکز تحقیقات سرطان از آلودگی هوا به عنوان عاملی مهلک‌تر از استعمال دخانیات در بروز بیماری سرطان یاد کرده. جزئیات بیشتری هم در ارتباط با این خبر داریم که از سمیرا قرایی میشنویم.
دکتر اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان، از ابتلای سالیانه 85 هزار نفر به بیماری سرطان در ایران خبر داد. بنابر گفته های آقای اکبری، استعمال دخانیات یکی از عوامل اصلی شیوع سرطان در بین مردها و زنان ساکن ایران عنوان شده. بر اساس آماری که در وبسایت دانا نیوز از قول آقای اکبری منتشر شده، در حال حاضر 6% زنان و 9% مردان در ایران سیگاری هستند و با توجه به شیوع فرهنگ قلیان‌کشی در ایران در سالهای اخیر، آمار سرطان‌های ناشی از مصرف دخانیات بین ایرانی‌ها بالاتر نیز رفته است. دکتر محمود توانا، متخصص بیماری‌های ریوی، در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره سرطان ریه که یکی از سرطان‌های اصلی مرتبط با استعمال دخانیات است چنین می‌گوید:
در کشور خودمون با توجه به اینکه ما حدود 300 تا 400 هزار نفر مبتلا به سرطان داریم و از این تعداد 15 تا 20 درصدش در واقع سرطان ریه است و در کل میشه گفت در خانم ها و آقایون در کل دنیا مهلک ترین سرطان ریه است.
اما یکی دیگر از نکاتی که در صحبت های اخیر آقای اکبری وجود دارد و به عنوان عاملی اثرگذار بر شیوع بیماری سرطان در ایران معرفی می شود، بحث آلودگی هواست. آقای اکبری میگوید که از هر 10 فرد سیگاری ممکن است 3 نفر به سرطان مبتلا شوند، اما آلودگی هوا موزلی است که ممکن است هر 10 نفر را اسیر کند. ایران در سالهای اخیر به ویژه در فصلهای پاییز و زمستان با آلودگی بسیار شدیدی در شهرهای بزرگ مواجه بوده و در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان سال جاری وضعیت آلودگی هوا از وضعیت هشدار گذشته و وارد مرحله خطرناک شده بود. دکتر اسماعیل اکبری میگوید که پس از انجام یک تحقیق علمی در سال 2012، تاثیر مخرب ذرات معلق در ایجاد سرطان به اثبات رسیده و ایران از این نظر وضعیت مناسبی ندارد. آقای اکبری سرطان ریه، پروستات و خون را شایع ترین سرطان های مرتبط با آلودگی هوا می داند. اما سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، معتقد است که بر اساس یافته های علمی آلودگی هوا الزاماً موجب سرطان نمی شود.
آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی هوا گفته میشه که ارتباط خیلی مستقیمی داره به مسائل مربوط به در واقع سرطان، اما عامل اصلی و 100% سرطان ها و بیماری های مرتبط الزاماً و قطعاً تایید نشده که آلودگی ها هستند. به بیان دیگه آلودگی ها البته نقش دارن، اما نمیشه گفت که نقش 100% دارن. این موضوع نیازمند بررسی بیشتر هست و مطالعات دقیق تر که متوجه بشیم آیا واقعاً آلودگی های خاک، آب و هوا اثر بیشتری دارن در سرطان ها و بیماری های مرتبط یا نه.
به گفته ی آقای اکبری، سرطان معده در بین مردها بیشترین قربانی را می‌گیرد و سرطان سینه در بین زنان و هزینه‌های ناشی از درمان سرطان سبب می‌شود تا 10% خانواده‌هایی که با این بیماری مهلک دست به گریبانند به زیر خط فقر سقوط کنند و 20% از آنها نیز زیر شاخص فلاکت قرار بگیرند.
گزارش سمیرا قرایی را با هم شنیدیم. 25 سال پیش در چنین روزی اتحاد جماهیر شوروی آخرین واحدهای ارتش خودش رو از افغانستان خارج کرد. امروز اکثر تحلیلگران این جنگ رو یکی از بزرگترین اشتباه‌های سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی می‌دونن. اکنون که نیروهای نظامی دیگری در افغانستان درگیر هستند، تجربه‌های گذشته بیش از پیش در کانون توجه قرار داره. بشنویم از گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا در اوکراین.
کشورهای سابق اتحاد شوروی 15 فوریه 26 بهمن ماه را به عنوان سال روز پایان جنگ اتحاد شوروی در افغانستان گرامی می‌دارند. 26 بهمن 1367 با خروج آخرین سرباز اتحاد شوروی از خاک افغانستان جنگ پایان یافت که نزدیک به 10 سال به درازا کشید. هدف از این جنگ حمایت از حکومت چپگرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان اعلام شده بود. شوروی که همواره توسعه سوسیالیسم در جهان سوم را از وظایف خود می‌دانست، نیروهای خود را به درخواست حفیظ الله امین رهبر حزب خلق عظم افغانستان کرد. همچنین نگرانی از تبدیل افغانستان به پایگاه جدید نظامی آمریکا و شایعه‌های در خصوص آمادگی واشنگتن برای تهاجم نظامی به ایران که چندی قبل از آن انقلاب اسلامی در آنجا رخ داده بود را دلیل اصلی ورود ارتش شوروی به افغانستان می‌دانند. گروه‌های مجاهدین افغان با حمایت کشورهای همسایه و غرب به مخالفت مسلحانه به نیروهای شوروی و دولت تحت حمایتش پرداختند که این جریان سرآغاز جنگ‌های داخلی شد که در بحبوحه آن گروه طالبان نیز شکل گرفت. ولادیمیر بوکوفسکی، تاریخ‌دان، تحلیلگر و مدافع حقوق بشر، معتقد است که منابع هنگفت انسانی و مالی در قشون‌کشی شوروی به افغانستان برای ایده پوچ از میان رفت و باید برای غرب عبرت‌آمیز باشد.
Они не хотели идти. Они, в общем-то, понимали, что они там застрянут, что это будет осуждено мировым сообществом.
رهبران شوروی در حالی درگیر این جنگ شدند که می‌دانستند به سرعت به اهداف خود نخواهند رسید و مورد انتقادهای بین‌المللی قرار خواهند گرفت. اما این تصمیم در فضایی گرفته شد که وقوع جنگ جهانی سوم یک احتمال بسیار قوی بود. بارها گفته شده که پیروزی در افغانستان با ابزارهای نظامی دست نیافتنی است و اگر اقدامات نظامی در کنار بازسازی مدنی انجام نشود با شکست روبرو خواهد شد. در عین حال می‌بینیم که آمریکایی‌ها و ناتو تجربه‌های شوروی سابق را نادیده گرفتند. امروز نیروهای غربی در حالی از افغانستان خارج می‌شوند که هیچ یک از اهداف این جنگ برآورده نشده است.
در منابع مختلف تعداد کشته شدگان شوروی در افغانستان بین 15 تا 26 هزار نفر و تعداد زخمی ها بیش از 50 هزار نفر ذکر شده. دست کم 1 میلیون افغان در این جنگ کشته و 3 میلیون مجروح شدند. نزدیک به 10 میلیون افغان ناچار به ترک وطن شدند که اکثر آنها در ایران و پاکستان پناه گرفتند. هزینه های مالی این جنگ برای شوروی بیش از 30 میلیارد دلار و برای افغانستان 200 میلیارد دلار تخمین زده می شود. تحلیلگران روس بارها گفتند خطاهای اتحاد شوروی می تواند درسی برای غرب باشد. افغانستان در حال 25 سالگرد خروج ارتش شوروی را پشت سر می گذارد که نیروهای آمریکا و ناتو پس از 13 سال در حال خروج از این کشور هستند. آن رایسکه، رادیو فردا.
اما فرصتی فراهم تا سوال روز رو با شما در میون بگذارم. با گذشت حدود یک هفته از گرگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی اونها به گوش نمیرسه. گروه مسلح جیش العدل با انتشار عکسای مسئولیت این گرگانگیری رو بر عهده گرفته. به نظر شما دولت جمهوری اسلامی چه واکنشی باید نشون بده و اصولا چگونه میشه جلوی این مسئله رو گرفت؟